أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با این مسئله بود اذا اکره على النحب والعرض نحب الاموال والاعراض و یتوعد فیها على غیر القتل دوران بشه بین دو ضرر هیچ طرفش قتل نیست آیا در این صورت وظیفه مکره چیه؟ هل یجوز له اضرار بالغیر و خودش تحمل نکنه ضرر را یا نمیتواند به ضرر به دیگری بزنه و باید خودش تحمل کنه مرحوم شیخ فرمود اقواه و الاول یعنی جواز میتونه به دیگری ضرر بزنه لعموم دلیل نفی الاکراه و عموم نفی الحرج و قوله انما جعلت التقیه لتهمن به الدماء فتشرع لما سوا به این جهاد استدلال کرد شیخ یجوز عرض کردیم این معناش اینه با همون بیانی که خودشون کردن ابتدا که برای اینکه یک ضرر کوچکی به خودش نخوره حالا یک ضرر مالی کم یا یک ضرر ارضی کم برای فرار از این ضرر جایزون که ضررها بزند بر دیگران بلغ ما بلغ هر ضرری الا القتل همه گونه اضرار بر غیر جایز میشه برای که نفس من محفوظ بمانه و این امری نیست که بشود باور کرد بشود به اصطلاح قبول کرد و نسبت به شارع داد که شارع راضی است از این جهاد چرا؟ خب نمیشه همینطور گفت شیخ استدلال کرد اما باید این استدلالات شیخ را بررسی کنیم شیخ هست و مقام عالی شیخ محفوظ که انه بیشتر این مسائل رو خود شیخ بنیان بحثش قرار داده و شروع کرده و با این حال خب باید دونه دونه اینها رو بررسی کنیم اما در مورد قضیه اکراه بله عموم اکراه رو اینجا داریم همینقدر گفتن برو باید بری و الا فکذا هر اندازه که باشه این یستق علیه الاکراه اما به این اکراه صحبت در اینه نمیگیم اکراه صدق نمی کند آیا با این اکراه حرمت برداشته می شود بله رفع مستکروه الی حرمت برداشته میشه حرمت اون چی که مورد اکراه واقع شده مورد اکراه گرفتن و تصرف در اموال و اعراض دیگران حرامون مکره هستی بکن این کار را همینقدر کافیست صدق اکراه اکراه که شد حرمت برداشته میشود اینجور بگیم یا نه در همین ادله اکراه چه این حدیث رفع و چه ادله دیگرش در کنارش یک جهتی ازش استفاده میشه چرا برای این آدم مکره رفعه چه شده چه خصوصیتی پیدا کرده که رفعه این حکم از باره او در باره او این منتون خداوند امتنانن این حکم را از او برداشته رفع عنه کزا پس خود به خود مفاد رفع مستکروه الی همراه با منت و امتنان اما این روایت برای شخص خاص که نازل نشده که لیل امه رفع عن امتی کزا و کزا و کزا بنابراین این نما حالا من به این تعبیر میگم غیر از این نما یشملو جایی که رفع این حکم امتنان بر امت باشد بله در موارد معمولی یه جایی که آدم مکره میشه برای یه کار حرامی طرفش هم به کسی دیگه کار نداره. روزه ایست که اکراه می شود بر افطار این روزه. اگر حرمتش از من برداشته بشود، این امتنانون علی، و چون این حرمت نه تنها از من برداشته شده، از کل مسلمین اچره علی افطار صومه، پس در حقیقت این امتنان است بر همه امت. حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز سوا این حکم امتنانی یون، همه جا چه در مورد من باشه، چه زید باشه، چه عم باشه، چه خالد باشه، همه جاش امتنانی یون.
خب
امت، بله امت جنس، بله بله، نه امت به ما هو جنسه، بله، ولی امتنانش بر امت ما هو امت، تطبیقش با افرادشه، اینا انطباقه، تطبیقش میشه با افراد، ولی امتنان بر امته، یعنی در حقیقت به عنوان به بیان دیگر، همینی که از من این حکم رو برمیدارد، نه به عنوان زید ابن عمر، بل به عنوان نفرون من المسلمین، نفرون من الامه، پس امتنانون علی الامه، این امتنان حرف در این موارد. اما در جایی که رفع یک حکم مستلزم ضرر بر دیگری بوده باشد، آیا اینم امتنانون علی الامه؟ اینم میشه گفت امتنانون علی الامه بر همه امت؟ نه، این ضمن از یه طرف میاد از بار دوش من بار رو بر میداره میذاره رو دوش دیگری، این منتی نشد، به من اجازه بده که به دیگری ضرر بزنم، مال دیگری رو غارت کنم، این آیه امتنانون علی الامه، از یه کیسه به کیسه دیگر گذاشتن که امتنانون علی الامه نیست. بنابراین این روایت نمیتواند این مورد رو شامل بشه. آیا انصافا میشود فکر کنیم که شارع مقدس بیاد بگه به این که آقای والی تو فرمونداری رو قبول کردی، حالا دیگه امنت میذارم بر تو، جایز است بر تو هر کاری که ناچاری انجام بدی، ولو این که هزارها مبلغ مثلا از دیگری غارت کنی، از بین ببری، ارزش رو نابود کنی، همسان جایزون علیه، و این منتن علی امه، پیداست که این قابل قبول نیست. بنابراین روایات رفع مستک رو علیه وقتی به این مشکل برخورد کند و مستلزم ضرر بر دیگری باشد، این نمیتونه این مورد رو شامل بشه. مدعا اینه که این دلیل شامل این گونه موارد نمی شود. این یکی. استدلال دوم اینشون، عموم انما جعلت تقیت لتحقن به دما فتحقن به حد دما فاذا بلغ الدم فلا تقیته. تقیه جعل شده برای حفظ خون، اما وقتی به خون برسه دیگه نمیتونی تقیه کنی. خب بله، یه کار خلاف شرعی رو انجام بدم برای حفظ خون، جایزون بلا اشکال، اما اون خلاف شرع اگر خودش خون ریزی باشد دیگه تقیه نمیتونه بگه خون ریزی برای تقیه جایزون. من از ترس یا آقای ظالم جائری کسی رو بکشم، نه، فاذا بلغ الدم فلا تقیت. دقت کنید این جمله معناش چی؟ فاذا بلغ الدم فلا تقیت، انما جعلت تقیت لحفظ دماء فاذا بلغت تقیه دم فلا تقیه. بله، برای حفظ خون جایز است تقیه کنی، حالا بعد خط یجب اون مسئله، بعد جایزه که تقیه کنی، خلاف شرع انجام بدی برای حفظ خون، اما اگر به خون رسید دیگه تقیه نیست، یعنی نمیتونی تقییتاً یه خونی رو بریزی. حالا جوئلت تقیه لحفظ دم، اما نه دم مطرح نیست اصلا، یدل بر عموم جعل تقیه در این مورد این کان. دقت رو این عبارت کنید، آیا جوئلت تقیه لحفظ دما فاذا بلغت دم فلا تقیته؟ خب آیا معناش اینه تا وقتی لم یبلغ دم همه چیز جایزون؟ از کجا این رو باید میخواییم در بیاریم؟ جوئلت تقیه لحفظ دما، اگر ما باشیم و این لفظ اصلا متعرض جاییست که متوعدون علیهش نفس و قتل باشه که جوئل. آیا جاهای دیگه لم یجعل تقیه، تقیه لحفظ المال یا ارض و امثال زالک لم یجعل؟ اونا که جوئل، اونا هم جوئلت تقیه لحفظ مال، جوئلت تقیه لحفظ الارض، اونا هم که میدونیم جوئله. اما این روایت شامل اونجا هم میشه؟ این روایت اصلا کاری به اونجا نداره. روایت میگوید اینی که اگر به خون نرسه جوئلت تقیه، میتونی گناهان دیگر انجام بدی برای اینکه رفع خون کنی، اما اگر به خون برسه لایجوز. این اندازه دلالت میکند مدلولش که وقتی بخوای برای تقیه خودت متکی به قتل نفس بشی لایجوز، اما اینم یجوز که اگر نمیخوای مرتکب به قتل نفس بشی، مرتکب یک محرمات دیگری میخوای بشی، اونا جایزه هرچی که بادا باد. این جمله کوتاه این کشش رو نداره. انما جوئلت تقیه لحفظ دم، یعنی جوئلت تقیه فیجوز هر محرمی لحفظ دم، لحفظ دم فاذا بلغت تقیه دم فلا تقیه، اما نه لا یبلغ الدم. فإذا لم يبلغ الدم فيجوز كل محرم. این مفهومم داره؟ نمیدونم خوب تصویر میکنید مت. بله، حالا فإنما جعلت التقیه لحفظ الدم، انما تقیه فإذا بلغت الدم فلا تقیه. اذا بلغ مفهومش این است که اذا لم یبلغ الدم فجوئلت التقیه، بله اذا لم یبلغ الدم تقیه جعل شده، بله تقیه جعل شده، گفتیم عمومات هم داریم، تقیه برای حفظ نفس، تقیه برای حفظ مال، برای حفظ ارز، امثال اینها، جوئلت التقیه لحفظ الارز، لحفظ مال، لحفظ اینها. فإذا بلغت الدم، نه این تقیه نیست، هیچ تقیه نمیشه کرد. اما اذا لم یبلغ الدم فجوئلت التقیه، اما به چه شکل؟ آیا در این مفهوم اطلاق داره که هر جوری باشه تقیهش، ولو برای تقیه از یک ضرر کم مرتکب بشود معاصی زیادی را؟ اینی که رویش استدلال میکنه شیخ معناش اینه، اطلاق گرفته از این مفهوم. آیا همچین اطلاقی داره؟ صحبت همینو ببینیم، ظاهرش رو شیخ گفت، حالا همینو تا حالا که خوب دقت کنید، مورد سوال گوش کنید، صبر کنید. بله، انما جعلت التقیه لحفظ الدماء فاذا بلغت الدم فلا تقیه، اما اذا لم یبلغ الدم ففیه تقیه، اما ففیه تقیه مطلقا به ای وعید لعی مأمور به این طوره؟ نه، فل جمله در اونجا جر قرار داشت. مفهوم مطلقه یک بحث معروفه بین شیخ و دیگران در اول طهارت که الماء اذا بلغ حد کرن لا ينجسه شيء اذا لم يبلغ حد کرن ينجسه كل شيء، یا نه این کل رو نداره، یه بحث معروفی شکل. اینجا اونایی هم که ادعا میکنن نمیگن کله، از قرائن دیگر کل ازش استفاده میکنن. مفهوم اذا بلغ دم فلا تقیته این نیست که اذا لم یبلغ دم ای تقیت به ای نحو یجوز که همچین اطلاقی ازش استفاده کنی. بله، یه عنایت دیگه میشه ازش استفاده کرد، جوئل لحفظ دما، ولی همونی که جوئل له اذا بلغ فلا تقیه. حالا یه جاهای دیگه ای بله در غیر دمم لحفظ المال لحفظ الارض اونا هم تقیه است، اما اونجا هم باید بگیم به همین شکل ازش استفاده میکنیم. اذا بلغ دم اذا بلغت تقیت للمال الالمال فلا تقیت، اذا بلغت تقیت للارز الالارز فلا تقیت. نه قیاس نیست، مستفاد از این روایته، این میشه فهم. نه وقتی که این دوتا را خود تقیه یعنی یک وزان داره، تقیه برای این است که از یه چیزی که فرار میکنی، از یه موضوعی فرار میکنی تقیتا، اما اگر فرارت از چاله به چاه باشه یا از چاهی به چاه دیگر باشه این عقلایی نیست. خود این مضمونی مضمون عقلاییه. جوئل لحفظ دما، اونی که جوئل لحفظ دما اذا بلغ دم فلا تقیت، برای حفظ بود نمجوز یک دم دیگر. و به مناسبت همین کنه این سلوحه تقیه است، همه معنای تقیه هم میشه تقیه ارتکاب یک فعل حرامی است برای فرار از یک نقصی ضرری، اما اگر به همون ضرر برسه فرار باشه صرفا ضرر دیگری در مقابلش نباشه جای تقیه است، اما اگر چنانچه نه همون ضرر در مقابلش باشه مثل اذا بلغت دم میشه. چنه بگیم جوئلت تقیه لحفظ المال فاذا بلغ المال فلا تقیت، جوئلت تقیه لحفظ الارض فاذا بلغت الارض فلا تقیت. نه این جاها رو دیگه شامل نمیشه. این دلیل لا تقیته معناش این نیست که تا وقتی به خون نرسیده همه کار دلت میخواد بکنی برای خاطر تقیه یجوز و ای فعلن فیکون مشروعا به تعبیر شیخ فیمون که اذا حد و تقیه بلوغ و دم فتشرع لما ادا، به خون که نرسید برای هر چه دیگه باشه تقیه جایزون. این از کجاش در میاریم از این روایت؟ شیخ میخواد روی استدلال تکیه کنه، ببینیم واقعا این جمله این دلالت رو دارد. جوئلت تقیه لحفظ دما، این تقیهی که لحفظ دمه اذا بلغ دم فلا تقیهت. جاهایی که هست که اصلا اگر بخوایم به این فقط بشه، جاهایی که اصلا بحث دم تو کار نیست، جوئلت تقیه املا اونجا هم که جوئله جوئله نیست، اصلا تقیه نیست، داره اینجا میگه هست و اینا جایزون این کارا، این که پس یه اصلا به کلی ساقط میشه روایت. میخواد بگه فتوش رعول ما سوا، دنبالش اینا داره استفاده میکنه. این از کجاش در میاری؟
تشریحش از باب تضاحب به دست میاری.
اونا از باب تزاهم و اینا روایت نیست، اون باب روایت نیست، در ایشون به این روایت استدلال میکنه.
در مقام بیان اینه که آیا میشود با تقیه یه نفر رو کشت یا نه، فقط
همین میگه جایز نیست، اما میگه به این که نه کشتن تو کار نیست، هر کارش دیگه میتونی بکنی ولو دم کارش بگذاری. اینو میگه. چی باشه؟ نه قد پشت سرش نیست، لحفظ دما بله، اما لحفظ دما نیست اصلا. من اگر دستور او را انجام ندهم، نه یک ناسزا به هم میگه یا یه مقدار از مالم رو میبره. اینو نمیگه، همین حرف داری میگه. پس این موارد، پس این موارد از این، نه شما دارید، شما شیخ میگی، شما شیخ سید شیخ شده دارید میگی. اینه نه اون بحث درسته، بحث تقیه یه بحث عقلایی عمومیه، بی خودم میگن شیعه ها تقیه رو در آوردن، هر که تقیه نداره عقل نداره، کل عقلای دنیا تقیه داره، کل دنیا. بنده هم چشم اطاعت میکنم از شما، ولی فعلا بحث تزاهم نیست. شیخ آمده رو روایت استدلال میکنه، بحث تزاهم همین قاعده است، همینی که باید همیشه طرفینشو دید، اهم و مهم رو دید بله، ولی ایشون آمده میخواد به اطلاق روایت تمسک کنه، میگه اهم و مهم تو کار نیست. شدی مورد تقیه فیجوز لهو کل زاله ما لم یبلغ دم، مادامی که به دم نرسیده فتوش راول ما سوا، به اطلاق روایت میخواد استدلال کنه. بله اون بحث تزاهم و بحث تخییر و بحث اهم و مهم رو اینا رو کاملا قبول داریم، ولی اضافه بر این شیخ میخواد به این شکل به اصطلاح توجیه کنه و تعمیم بده این تقییه رو، این خب میبینیم نه، این دلالت نداره. و اما اینی که شیخ فرمود باز یکی از چیزش تحمل و ضرر، ضررون علی المکره یا حرجون علی المکره، خب این معارض است به حرج و ضرر در مکرهون علی، بردن مال و ناموس اون هم حرجون علی و ضررون علی، اینا معارض است. بله یه نکته شیخ اشاره کرد که این مال جاییست که متوجه او نشده باشه، نه در اون جایی که از اول مقتضیش به وجود آمده، این معناش اینه، خوب دقت کنید اینجا رو تحلیل کنید، که چون در مکره ابتداءً اون آدم جابر گفت برو اونو پول ازش بگیر، اگر نگیری از تو میگیرم، یا اینشم نگیرم و میدونم که اگر من نگیرم طبق بخشنامه های عامه اون وقت از خود من میگیرم، میگه چون متوجه او شده. مثل قضیه توجه سیل الا دار الغیب، لازم نیست من بدم جلوشو بگیرم. اینجا عرض میکنیم خدمت آقای شیخ، آقای این دوتا رو با هم مقایسه نکنید. در مورد سیل بله تو اون بحث اول گفتیم اذا توجه الا دار زیدن، بر من واجب نیست بدم جلوشو بگیرم به این که به خودم متوجه کنم. چرا؟ برای اینکه اون سیلی که به طرف خونه اون میره، دیروز یکی از دوستان سوال میکرد، اون سیل به دست من نمیره، با نیروی من نیست، استناد به فعل من ندارد. بله من واجب نیست برم جلوی او رو بگیرم به سیره عمومی، یا اینکه مسلم من ضامن مال جان همه مردم نیستم. به خلاف اینجا که داره این ضرر متوجه الالغیر به دست من انجام میگیرد، با توسط اراده من انجام میگیرد، منم که میرم اون مال رو غارت میکنم، منم که میرم با او بدگویی میکنم، این فعل به وسیله من صادر میشه. اونجا فعل بلا وسیله بود، من تسببی درش نداشتم، اینجا من فاعلم، من مجوز میخوام. به عبارت خیلی روشنتر مقایسه بین اونجا خراب شدن خونه او به وسیله سیل هیچ گونه استنادی به من نداره، همینقدر میتونستم مانع بشم نشده. عدم المنع، بله این وجوب منعشم به سیره مرتفعون، اما در اینجا من نسبت به این اضرار دارم فاعلیت پیدا میکنم و منتسب به من میشود. برای چه من این کار؟ این کارم ذاتاً حرامه. چرا این کار انجام بدم؟ لدفع ضرر از خودم، للحرج بر خودم، معارض است با ضرر او و حرج بر او. توجه فرمید. بنابراین اینجا رو این ادله شیخ قاصر نه، باید بیاییم و در این گونه موارد اهم و مهم رو حساب کنیم روی همون قاعده تزاحم به قول آقای موسوی. اهم و مهم بین ضرر من و زید فرقی نمی کنه، منم و سر دوراهی، یا به خودم ضرر بزنم یا به زید، هر دو یکسان. باید ببینم کدوم اهمه، اونی که اهم است او رو انجام ندم، یعنی ضرر مهمتر، ضرر ناقصتر رو مرتکب بشم. حالا این ناقصتر و اهم، یه وقت اهم و مهمش به زیادی و کمی مقدار و مقایسه پول، الحمدلله همه جمع و تفریق رو بلدی. یه وقت نه، در باب ارز تشخیصش عرفی است که ارز کدوم اهمه. یه وقت مقایسه ارز با مال، اینا دیگه تشخیصات عرفی میخواد که کدوم براش اهم باشه کدوم غیر اهم. بایستی که اونی رو که اهم مرتکب نشود، معصیت اهم رو کنار بگذاره، معصیت غیر اهم و کمتر را مرتکب بشه. و اگر مساوی شد، قاعده چی مقتضیه؟ قاعده یقتضی تخییر رو، مخیری بینهما، مع تساوی مخیری بینهما. حالا خودتو انتقام کنی یا او، البته اگر او شد بعد خودت ذره تحمل بکنی چی، او به جای خودش، بحث حرمت تکلیفش. قاعده می شود تخییر. خب ندید چرا؟
اگر مساوی شد ضرر،
بله،
اگر ضرر به اون بزنی شما جز سبب مضر به اون میشی،
بله،
مقتضی میشی،
بله.
لا
ضرر هر دو رو برمیداره،
هر دو برمیداره،
بله، پس هر دوش میشه جایز.
خودت سبب، جز سبب میشه،
باشه، ولی جایزون، جایزون. لا ضرر میگه جایزون، لا ضرر میگه یجوز و دفع ضرر نفسک به ای نحوه. نه میدونم، به تعارض، به تعارض وقتی شد پس دیگه مانعی نداره هیچ کدومش، میشود، میشود تخییر. این در این از کجا در آوردید؟ همین لازرره، چیز دیگه نیست. همین مصداق، همین مصداق لازرره. و من هنا از همین جاست حالا اجازه بفرم، از همین جا بعضی ها گفتن ازا دار الامر بین این که دیگری را بکشد یا خودش کشته شود، گفتم بین دو تا قتله، بین دو تا جانه، دو جان مسلم هم با هم تفاوتی نداره، المسلمون تتکاف و دماؤهم، با هم دیگه تفاوت کم و زیادی نداره، پس میاد تساوی، مقتضی تساوی التخییر. و لذا گفتن یجوز و قتل الغیر اکراهن ازا کان المتوعد علی القتل، ترس از قتل باشه یجوز، که بعضی از آقایون متأخرین هم فتوا دادن به این مطلب. حالا ببین این فتوا ناظر به همینه که اذا کانت تساوی، تساوی میشه موجب تخییر. روی قاعده همینه، سبب قرار بده اینا همون تصمیم در ضرر لا ضرر برش داشته. میتونیم بگیم نه آقا، اینجا با این که قاعده اینو اقتضا می کرد، همین روا آیت جعلت التقیه لحفظ الدماغ فاذا بلغت الدم فلا تقیه، موردش همینه، خودش داره میگه فلا تقیه، یعنی جایز نیست برای کشتن دیگری. خود این روایت داره میگه بالاتر از این قاعده، نه در قتل صحبت تزاهم و اهم و مهم و نمیدونم مساوی بودن و تخییر نکن، این روایت خودش دلیلون بر منع از این به اصطلاح قتل دیگری و میگه به تساوی لایجوز. از همین جا باز توصیه میدیم بالملاک که اگر در اون جایی که تقیه در قلب نیست در اضرار دیگره، ضررهای مالیه، اگر اهم و مهم داشت میتونه اون اهم رو انتخاب کنه، اما اگر اهم و مهم نداشت و تساوی بود نه لایجوز. اگر بگه از فلانی این مبلغ را جبرن بگیر و الا از خودت میگیرم، یه مبلغ کم و زیادی هم نداره، نه اینجا لایجوز گرفتنش به همین دلیل خاص، اینجا دیگه تقیه نیست. هر تقیه برای مال وقتی به اون مقدار، اگر زیادتر باشه مالی که خودش باید بده بیشتر باشه، نه یه مقدارش با او تعاطر میکنه، اون زیادیش لازم نیست و میتونه تقیه کنه برای حفظ این مال زیادیش، اون مال رو از او بگیره، دلیل تقیه شاملش میشه. اما اگر مساوی بود مثل دوتا نفس فلا تقییت، دوتا مال مساوی هم فلا تقییت، دوتا ارز مساوی هم فلا تقییت، این میشه مقتضای این ادله برخلاف استنتاجی که مرحوم شیخ فرمود، که اون وقت مواردش و مصادیقش هر کدام به حیاله جاهای مختلف. و با این بحث، هم این تنبیه و با این تنبیه، مسئله قاعده لا ضرر تمام که تقریبا به همه شئونه بحث و گفتگو کردیم. انشالله که خداوند ما را در این مباحث هدایت کنه و هو العالم، و موفق کنه به اون چی که مورد رضای خودشه. انشاءالله تعالی بحث بعدمون از فردا به یاری خدا اول استصحاب انشاءالله تعالی اگر زنده بودیم.